Welcome back. Mufti itu pemian Islam itu sudah terang. Ini bahasa ke mana? Bahasa ke mana? بحث پیش میگیدن بحثی در معرفت شناسی و به دو دلیل، یکیش اصلیه و یکیش بعدیه، شما در سمینار فلسفه ریاضی طبیعی چطور پنج دقیقه مجبور به معرفت شناسی بشن. ما میتونید حدس بزنید که چرا این اتفاق افتاده؟ ولی من این رو سریعتر میگم. دلیل اصلیش که شما دارید یه موضوعی در معرفت شناسی میشنوید اینه که از من دعوت کردم بیام اینجا به آن خسته ریاضی بلد نیستم، بنابراین همون تلاش هم کردم که سعی کنم این سخنرانی رو انجام ندم، برقرار شد و معرفت شناسی رو صحبت کنم. اما این دلیل اصلیشه. دلیل فرضیش هم اینه که معمولا فکر میکنیم گزاره‌های ریاضی گزاره‌های پیشینی هست، یعنی بهترین نمونه گزاره های پیشینی گزاره های ریاضی باشن، برابر این شاید پیشینی بودی از این از فلسفه ریاضی از یه توضیح کنیم که بایدم راجع به این که اصولا معرفت پیشینی و گزاره های پیشینی چی از وقت پسکه صحبت مفتیون برگیره بگم ساختار صحبتم چیه. من یه مقداری صحبت میکنم راجع به این که معرفت پیشینی چیه، بخش بزرگی از صحبتم روشن کردن این معرفت پیشینی چیه و چرا علارغم این که فکر میکنیم که واقعا گزاره های منطق و ریاضی یا بخشی از اصول منطق و ریاضی معرفت ما به اونها پیشینیه، با نسبت به این ادعا تردید دارن. این در واقع میشه قسمت دوم سخنرانی در مورد این صحبت خواهم کرد که شاید فیلسوفا خصوصیاتی رو به معرفت پیشینی نسبت میدن که اونها مشکل ساز مشکل زاست و این باعث میشه که فیلسوفا نسبت به وجود چیزی به عنوان معرفت پیشینی اصولا تردید داشتن. ابتدا بحث معرفت رو یه مقداری باز کنم. شما معمولا مجموعی از باورها دارید، بعضی از این باورها صادق هست، یعنی این چیزی که بهش باور داریم صادق هست. مثلا اکثر کسایی که اینجا هستن باور داشته باشن که زمین گرده و به نظر میتونی باور صادقی باشه. در ضمن بعضی از باورهای صادق که ما داریم موجه هم هستیم در اینکه این باور داشته باشیم، یعنی تصادفاً به دستشون نیفتیم. چون ممکنه که شما از یه بچه بپرسید مجموع زوایای داخلی مثلث چقدره و این بچه یه کتابی رو باز کنه و چون صفحه 180 بوده به شما بگه 180 هست و تمام پدر مادرش کنار بیاین و بچه‌ش چک کردن و اینم همیشه این باور داشته باشه که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، باور صادقی داره. ولی این باور صادق معرفت محسوب نمیشه به خاطر اینکه از طریق موجه به دست نیاد. بنابراین این چیزی که ما ازش به عنوان معرفت صحبت میکنیم بخشی از باورهای ماست که صادقن و به طریقه موجه به دست میاد. خب حالا من این لفظ پیشینی را یا این صفت پیشینی را که اضافه بکنم به معرفت، وقتی در جهت به معرفت پیشینی صحبت میکنم، معرفت اینه که یکی از این سه جزءش احتمالاً بعد پیشینی شده باشه. فقط یه نکته رو بگم. دور اون اگرش یه دایره اگه میشه یه مقاله خیلی مهم دورانسازی در معرفت شناسی چاپ شد توسط یه آدم به نام گتیه که تاریخ معرفت شناسی رو به دو قسمت تقسیم کرد و قبل از خودش و بعد از هر مقاله احتمالاً این کارو می‌کنه به یه معنی، ولی تاریخ به دو قسمت تقسیم کرده. این مقاله گتیه به یه معنی خیلی مهم‌تری کاری کرد و گفتش که بعضی اوقات ممکنه که شما باور صادق موجه داشته باشید ولی معرفت نداشته باشید. بنابراین اگر من به این خاطر یه چیز می‌کنم که فرید اصلا فقط اگرش مهمه، یعنی شما باید باور حتما باور صادق موجه داشته باشید و یه سری عوامل دیگه برای اینکه دقیق‌تر صحبت کرد. معرفت پیشینی رو می‌خواستم راجع به صحبت کنم. معرفت پیشینی بنابراین این صفت پیشینی رو بعد به یه قسمتی از این تعریفی که نوشتم اعمال کنم. باور که پیشینی نمیشه، صرف هم که پیشینی نمیشه، احتمالا این موجه بودن و توجیه رو به صورت پیشینی بفهمم. پس معرفت پیشینی معرفتیه که در اون توجیه به شکل پیشینی اتفاق میفته. پیشینی یعنی چی؟ پیشینی یعنی مستقل از تجربه. پس معرفت پیشینی معرفتیه که در اون بخش توجیهی این باور ساده مستقل از تجربه اتفاق میفته. تجربه گرایان در تاریخ فلسفه معمولاً نسبت به وجود چنین معارفی تردید داشتن، چون فکر می‌کردن که تجربه خیلی مهمیه، منبع تمام معارف ماست، برای جایی که مستقل از تجربه بشه برای ما معرفت پیدا وجود بیاره یا منبع مستقل از تجربه نخواهد. در مقابل اون عقل گرایان معتقد بودن که نه تنها داریم، خیلی هم چیزای مهمی هست. مثلا نمونهش من بزنم کانت، به بحث پیشینی رو پیش میشه. برای کانت یه بخشای بسیار مهمی از فیزیک پیشینیه، یعنی ما به یک معارفی در فیزیک رسیم، قواعد اساسی فیزیک، بدون اینکه رفته باشیم تجربه کرده باشیم، منبع اون تجربه نبوده. یه بخشای در مورد ساختار فیزیکی فضا اینطوریه، یک بخشای در مورد ادعاهای در مورد هندسه اینطوریه، و طبیعتاً یه ادعاهای در اخلاق، زیبایی شناسی و اصولا فلسفی. یعنی ما اونجا یه به یک گزاره‌هایی معرفت اون به یک گزاره‌های موجهه، ولی منبع این توجیه تجربه نیست. حتی نقل شده است که میگن هگل با یک برهان پیشینی نشون داد که موجهیم در این که فکر کنیم دو پنج تا سیاره در منظومه شمسی وجود داریم. میگه تاجون که هفت احتمالا عدد مهمی بوده، یه دونم که خورشیده، یه دونم زمین، پنج تا دیگه هم وجود داره، ولی ما در این باور موجهیم بدون اینکه نیاز داشت باشیم به این که به منابع تجربی اون نگاه. تجربه گرایان جدید نسبت به این که این حوزه اینقدر وسیع باشه، فیزیک بخشایی از ساختار فضا، چیزایی از این دست رو هم در خودش داشته باشه، تردید نشون میدن. و اون چیزی که در ابتدای قرن 20 ما داریم اینه: احتمالا اصول منطق و ریاضیات پیشینیه، یعنی ما موجهیم به این اصول باور داشته باشیم، و منبع این توجیه هم تجربی نیست. من امروز این بعضا میکنم که خیلی ادعای نگران کننده نباشه، تقریبا همه ما معتقدیم که وقتی که داریم یه قضیه ریاضی رو اثبات میکنیم و بعد به اون قضیه باور موجه پیدا میکنیم، کاری متفاوت از کاری که دانشمندان انجام میدن. برای خاطر احتمالا منبع توجیهی متفاوتی دخیله. چند تا نکته اینجا باید روشن بشه. نکته اول اینه که وقتی که میگیم مستقل از تجربه، مستقل یعنی چی و تجربه یعنی چی؟ من اومدم یه لفظی رو چند تا لفظ دیگه جایگزین کردم و این لفظ جدید خیلی روشن نباشه با مشکل بود. تجربه تعاریف متعددی داره، یه دامنه خیلی محدودی میشه برای تجربه قائل شد، و اون که اطلاعاتی که از محیط بیرون بدن ما توسط دستگاه حسی ما به دستگاه شناختی ما منتقل میشه. خب در این شرایط اگر از بگیریم این جمله که الان توی این اتاق هیچ فیل صورتی وجود نداره، من به نظر میاد که در این باور موجه هم، چون ادراکات حسی من اینطوری به هم میگه، ادراکات بینایی میگه، و در ضمن به نظر میاد که یک معرفت تجربی باشه، به خاطر اینکه آنچه که دارم بر منبعی که بر اساسش دارم این معرفت رو میسازم ادراکات حسی منه که یک چیزهایی از محیط اطرافم به من منتقل میشه. ولی عجیبه که من تجربه رو به این محدودی در نظر بگیرم، چون اون وقت یه سری اطلاعاتی از خود بدنم به خودم میرسه، اینها تجربی نخواهد بود و احتمالاً معارفی که من بر اساس اونها به دست بیارم میشن معارف پیشینی، که این عجیبه. بنابراین یه تعبیر وسیع‌تر اینه که بدن منم جزء این مجموعه هست، اطلاعاتی که من از بدنم یا محیط اطرافم به دست میارم اینا میشه تجربه. بعضی‌ها قضیه رو از اینم جلوتر میبرن و میگن که خب مثلا شما وقتی درد دارید و فکر میکنید که درد دارید، نه از بدنتون اطلاعاتی میگیرید و نه از محیط اطرافتون، در حقیقت با یه درون نگری به وضعیت حالت ذهنی خودتون متوجه میشین که درد دارید. بعضی از شما احتمالاً حوصله‌تون سر رفته همین الان، اون آدما احتمالا به خودشون مراجعه کنن، متوجه میشن که حوصله‌شون سر رفته، یه کار خاصی نباید کنن، به بدنشون یا به محیط اطرافشون نباید نگاه کنن. عجیبه که این رو هم بگیم، این کاری همون کاری که ریاضیدان‌ها احتمالاً دارن میکنن یا منطق‌دان‌ها وقتی که به درون خودشون نگاه میکنن. پس این رو هم میذاریم کنار به عنوان منبع فلسفت پیشینی، بنابراین احتمالا اینا رو هم بیاریم توی تجربه، یعنی درون نگری رو هم به عنوان منبع تجربی در نظر بگیریم. و نهایتا حافظه، شما ممکنه که بعضی از معارفتون رو به وسیله حافظه به دست بیارید. من آقای درکشون نمیبینم، مثلا چند تا جمله معرفتی در مورد ایشون بگم. من میدونم که ایشون 19 مهر ماه در تهران بودن، به خاطر اینکه دیدمشون و این خاطره رو دارم. میدونم که امروز صبح اینجا بودن، به خاطر اینکه آقای درکشون این شهادت رو دادن. این هم یه منبع دیگه یه برای معرفت من. هیچ کدوم از اینها به نظر میاد که اون منبع معرفتی که ما در بحث پیشینی ازش صحبت میکنی نباشه. پس تجربه رو به معنی خیلی وسیع کلمه اینطور باز میکنی. منابع تجربه ما شامل ادراکات حسیمون، درون نگریمون، خاطراتمون و شهادت دیگران. اگر معرفتی از این طریق برای ما به دست بیاد، باوری از این طریق موجه بشه، اون باور به صورت پیشینی موجه نبود. اگر به صورتی غیر از این برای ما باور موجه حاصل بشه، اون باور به صورت پیشینی. خب اینجا شما میبینید که اولین نقطه اختلاف فیلسوفا در مورد اینکه معرفت پیشینی چیه داره شکل میگیره. یه عده ای از فلاسفه به ما میگن که معرفت پیشینی معرفتیه که منبعش اینا نباشه، فقط به صورت سلبی برای ما توضیح میدن، به صورت سلبی توضیح میدن که منابع معرفتی تجربی یا پسینی چیه و هر چیزی که جز اینها نباشه پیشینی. یه عده دیگه ای از فلاسفه هستن که یه قدم جلوتر میرن و مشکل از همینجا شروع میشه، که برای ما توضیح میدن که منبع معرفت پیشینی خودش چی هست و بعد یه الفاظ رو استفاده میکنن مثل مثلا شهود عقلانی یا ادراکات واضح و متمایز، اگر لفظ دکارت رو بخوام استفاده کنم، یا باز بصیرت عقلانی، یه چیزای عجیب غریبی ازش صحبت میکنن، بصیرت و شهود و اینجور چیزها، و میگن که اگر منبع معرفتی اینها بود، اون وقت ما معرفت پیشینی داریم، و اگر منبع توجیه ما اینها بود، ما توجیه پیشینی داریم. و این باعث نگرانی یه دسته دیگه از فلاسفه میشه که میگه شما دارین به یه سری قوای عجیب غریب رمزآلود ناشناخته متوسل میشین برای اینکه یک نوع خاصی از معرفت رو توضیح. پس این نکته اول که وقتی که داریم میگیم تجربه، من در ادامه صحبتم تجربه رو به این معنی خیلی وسیعش به کار برم، منابعش از خاطرات، ادراکات، شهادت یا
درون نگری
فراهم میشه، اینها برای ما توجه پیشنی فراهم استدلال بشه معنی. وقتی که ما میگیم استدلال از تجربه، این رو هم باید روشن بکنیم. باز بین فیلسوفا اختلاف نظر هست در مورد اینکه استدلال از تجربه بشه معنی. یه عده‌ای معتقدن که در ایجاد اون معرفت، در ایجاد اون باور موجه، اگر تجربه دخالت نداشته باشه، این منابعی که من اسمش رو بردم دخالت نداشته باشه، کافی. پس تولید معرفت اگر توسط منابعی غیر از منابع تجربی اتفاق افتاده باشه، ما با یک معرفت پیشینی سر و کار داریم. یه عده‌ای معتقدن که اما این معرفت پیشینی بعداً هم نباید توسط تجربه دستخوش تغییر بشه، یعنی تجربه نه تنها در تولیدش نقشی نباید داشته باشه، در تغییراتش هم نباید نقشی داشته باشه. بنابراین شما می‌بینید که یه دو موضع قوی و ضعیف هست در مورد اینکه نسبت استدلال منابع تجربی با معرفت پیشینی چطور فهمیده بشه. در یه شرایط شما میگید فقط تولیدش مهمه، در یه شرایط میگید که در ادامه هم نباید داشته باشه. من یه مثالی بزنم که این روشن‌تر شه. به خصوص یه فلسفه‌ای هستن که معتقدن که اگر ما فکر کنیم که معرفت پیشینی معرفتی که بعداً توسط تجربه هم خدشه‌ناپذیر خواهد بود، اصلا ما چیزی به عنوان معرفت پیشینی نخواهیم داشت. بنابراین این ادعای بزرگ در مورد معرفت پیشینی مشکل خواهد داشت، این ادعای قدیم. ببینید یه مثالی میزنم، فرض کنید که شما دو تا حس دارید، فقط لامسه دارید و حس بینایی. و بعد یه تصویری جلوی شما گذاشته شده که خیلی خوب توسط یک نقاشی کشیده شده که به نظر میاد که یه لیوانی روی یه میزه، ولی شما با فاصله از اون تصویر نشستی و حالا میخواید یه حکمی بدید. تنها منبعتون در این لحظه که حس لامصبتون دیگه کار نمی کنه چون نمیتونید نزدیک تصویر بشید، حس بیناییتونه و احتمالا موجه خواهید بود که بگید یه دیوار روی میز، تنها منبعی که دارید بهش اعتماد کنید. و این معرفت که شما میسازید مستقل از تجربه لامصبتون، در حالی که بعدن اگه پاشین برید و دستی بزنید به اون تصویر و متوجه بشید که این نه دیوانی در کاره نه میزی بلکه یه نقاشی خیلی خوب بوده، این تجربه جدید لامسه میتونه اون باور موجه سابق شما رو دستخوش تغییر کنه. بنابراین یه سری از فلاسفه به ما میگن که عجیبه که ما در مورد معرفت پیشینی اینطور فکر کنیم که معرفت پیشینی هم در منبعش و هم در حیاتش مستقل است. پس این نکته اولی که قسمت ایجابی بحث من تشکیل میده، وقتی که داریم میگیم معرفت پیشینی در حقیقت منظورمون اینه که یک باور صادقی به وسیله یک منبع معرفتی غیر تجربی برای ما فراهم آورده و ما در اختیار اون باور موجه. به عنوان نمونه ای از این معرفت پیشینی همونجوری که اشاره کردم معمولا ریاضیات و منطق یه ذهنی شده که مثلا تجربه تحت نوشتم نامزدهای خیلی خوبی هم معمولا فکر می‌کنیم قواعد استنتاج اینطوری هست. قواعد استنتاج رو به صورت برمبنای تجربی به دست نیاریم، بردیم قضایای منطق، اصول قضایای حساب، اصول قضایای برخی بخش‌های دیگر ریاضیات، اصول حساب احتمالات و اصول ناسازگاری رنگ‌ها نمونه از اینه. این به خصوص برام جالبه، مثلا این که من فکر می‌کنم که یه چیزی نمیتونه همزمان هم زرد باشه هم سبز باشه یا یه چیزهای دیگه ای در فلسفه، مثلا این که هر رویدادی علتی داره و من اینکه این معرفت رو به دست آورده باشم به نظر میاد که متوسل نشده باشم به برخی از منابع تجربه. پس این دو تا وضعیت رو داریم، به نظر میاد که ما یه چیزهایی داریم که معرفت به اونها پیشینیه و بعد این طرف قضیه یه فیلسوفهایی داریم که این قسمت دوم صحبت ما رو تشکیل میده، فیلسوفهایی داریم که مکاملا نسبت به اینکه اصولا چیزی به نام معرفت پیشینی وجود داشته باشه تردید دارن و این قسمت دوم من میخوام راجعش صحبت کنم که چطور با وجود به نظر میاد به این وضوح ما یه چیزایی در مورد معرفت پیشینی داریم به عنوان معرفت پیشینی داریم. این فیلسوفها اینجوریه، اولا ضربه اصلی به اینجا وارد میشه که این مفهوم قوه‌ای که برای ما معرفت پیشینی رو فراهم میکنه به شدت مناقشه آمیز. این که ما چطوری و هم اون اسامی گفتم از این چیز به عنوان شهود یا از این چیز به عنوان بصیرت استفاده میکنیم و بعد یه اثباتی به دست میاریم که اون اثبات موجه میشه بدون اینکه توضیح داده باشیم که واقعا این قوه چیکار کنه. پس نقطه بخش بزرگی از ادعاها برمیگرده به اینکه قوای غیر تجربی که برای ما معرفت پیشینی فراهم میکنن از نظر فلسفه زیادی مشکوکه. نکته دوم اتهامیه که در همین کلمه پیشینی وجود داره. شما ببینید هر چیزی رو که بخواید بهش باور داشته باشید، مثلا فرض کنید که به همین قضایای منطق احتمالاً باید یه مقداری تجربه به دست آورده باشید، یه مقداری در جهان تعامل کرده باشید، یه چیزایی رو یاد گرفته باشید، مفاهیمتون رو کسب کرده باشید از دنیا، پدر مادرتون و معلمینتون یه چیزایی رو بهتون یاد داده باشن. یعنی به نظر میاد که یک سابقه تجربی خواهید داشت و بعد میتونید ادعا بکنید که من الان از این لحظه به بعد معرفت غیر تجربی دارم که معرفت پیشینی مستقل از تجربه. همینطور در مورد اثبات ها، شما وقتی یک اثبات ریاضی رو نگاه میکنید معمولا از حس بیناییتون دارین استفاده میکنین دیگه، این حس بینایی باعث میشه که شما اثباتو بخونید ادامه بدید بعد دوباره برگردید ببینید که اثبات صحیح بوده یا اثبات صحیح نبوده. احتمالاً کسانی که دارن از معرفت پیشینی صحبت میکنن منظورشون این چیزا نیست وقتی که دارن از معرفت مستقل از تجربه صحبت میکنن و این گروهی هم که باهاشون مخالفت میکنن میان شما باید منظورتون مشخص کنید که به چه معنی مستقل از تجربه. داریم صحبت کنیم. پس همه این چیزها مثل قواعد استنتاج و قواعد منطق یک سابقه تجربی برای ما الزام آوره درش. همینطور در اثباتهای ریاضی به نظر میاد که همچین وضعیتی برقرار بشه. نکته بعدی که این نکات شاید جالب تر باشه، نکته بعدی که در مورد پیشینی بودن مطرحه اینه که فلاسفه فقط نمیخواستن بیان بگن که یک سری از معارف شما پیشینی هست، میخواستن به شما بگن که علاوه بر این، این امتیاز این معارف چیه. این نکته خیلی مهمی. عجیب نیستش که من بیان بگم که من وقتی دارم به یک معرفتی باور ریاضی میرسم یک مسیر متفاوتی رو دارم طی میکنم تا وقتی یک دانشمند به باور فیزیکی میرسه. این خیلی چیز عجیبی نیست. نکته ای که عجیب میکنه بحثای مناقشه آمیز میکنه اون خصوصیاتیه که به این معرفت پیشینی اطلاق شده. نقل قولایی هست که من باز میخواستم تحقیق نیستم نمیشه نوش که میگه که خب وقتی معرفت پیشینی معرفتی خدشناپذیر معرفت ضروریه، چیزی که شما میتونید بگید از ابتدا مستقل از تجربه بوده و شما موجهید که مستقل از تجربه بهش باور داشته باشید، بنابراین چیزی اینو به هم نمیزنه، به خصوص هیچ تجربه اینو به هم نمیزنه. وقتی یه چیزی در به وجود اومدنش مستقل از تجربه شما شما رو موجه میکنه، دیگه نباید نگران این باشید که بعدا جهان به چه جهتی حرکت کنه. پس دو تا اتفاق اینجا میفته. یه عده‌ای معرفت پیشینی رو معرفت نقض‌ناپذیر و خدشه‌ناپذیر میدونن، یه عده‌ای معرفت پیشینی رو معرفت ضروری میدونن. به نظر میاد که هر دوی این ادعاها محلی از اعراب نداشته باشه. اولا در مورد معرفت خدشه‌ناپذیر به صورت کلی، یعنی وقتی شما این معرفت پیشینی به دست آورید دیگه هیچ چیزی باعث نشه که از این باور برگردید، به خصوص از نظر غیر تجربی قضیه که خیلی عجیبه. یعنی شما ممکنه با همون منابعی که این باور رو به دست آوردید بعداً با همون منابع به این برسید که در این باور موجه نیستید. این اتفاق بین ریاضیدان‌ها خیلی زیاد میفته. شما یه اثباتی رو انجام میدید، شما و آدمایی که دور و برتونن همه فکر می‌کنن که اثبات مناسبی بوده، با استفاده از اون منابع معرفتی که دارید که تجربی نیستن به این برسید که نتیجه‌ای که به دست آوردید نتیجه مناسبیه. معرفت شما به این باور شما به این گزاره باور موجه خواهد بود. بعداً خودتون با همون گام هایی که دارین و قوای شناختی غیر تجربی که دارین از بین نشه بسید که اثبات نامناسبی و میذارینش کنید. سریع دفته به موجه بودید با همون منابع، بعد با همون منابع اثبات رو پیش میبرید و میبینش که بسید یه اشتباهی اتفاق افتاده بودید نفت میده بودید موجه بودید گزارم کاذب بوده. شما میتونید به گزاره کاذب باور موجه داشته باشید. خب پس این قسمت اول خدشه‌ناپذیری گزاره هایی که ما بهشون معرفت پیشینی داریم محل تردیده و به نظر میاد اشتباه باشه. نکته دوم ضرورت این هست. یک عده‌ای به خصوص بعد از کانت فکر میکردن که گزاره های پیشینی گزاره های ضروری هست، یعنی در تمام جهان های ممکن برقرار هست. یک از تعبیرش هست این تعبیر جهان ممکنی از ضرورت بخوام برسه برابر کشم، یعنی اگر باور به این گزاره از حقایق تجربی این جهان مستقل باشه، در هر جهان دیگه‌ای که یک سری حقایق تجربی دیگه‌ای وجود دارن باور به اون موجه. این هم به نظر میاد که ادعای بعضی از فلاسفه در مورد گزاره‌های پیشینی بود که مثال‌های جالب و هوشمندانه ای هست در مورد این که شما میتونید معرفت پیشینی داشته باشید ولی معرفت پیشینی معرفت ضروری نباشه. یعنی اینطور نباشه که ولی میگم با تعبیر جهان ممتنی در تمام جهانهای ممتن ساده باشه. نمونه خیلی جالبه شاید این باشه که تقریبا همه ما بکنم توی این اتاق باور داشته باشیم که اون میله متر استاندارد که توی یه موزه در شهر پاریسه طولش یه متره. اون میله که به عنوان استاندارد متر انتخاب کردن بعدا در این موزه نگه میدارن طولش یه متره. یه مترش هم یه متر، یعنی اندازه یه متر. به نظر میاد که ایشون از ما برای اینکه این درستی یا برای اینکه در این گذر موجه باشیم هیچ کار تجربی انجام نمیدیم. مثلا یه متری بر نمیداریم بریم پاریس که تازه متر رو بر اساس همین میله متر استاندارد تقسیم بندی کردم، برداریم ببریم پاریس و طول این میله هر اندازه ببینیم و ببینیم که یه متر و بعد در باورمون موجه. به نظر میاد که ما به صورت پیشینی در باورمون موجه، مستقل از تجربه موجهیم در اینکه میله یه متر استاندارد طولش یه متر. در حالی که به نظر میاد که این گزاره در تمامی جهان‌های ممکن برقرار نباشه، در یه جهان ممکن دیگه ممکن میله رو انقدی گرفته باشن اون آدمایی که تصمیم گرفتن متر استاندارد بکنن، بنابراین دیگه انقدر نیست اندازش که یه متر و میله متر استاندارد یه متره. این گزاره در جهان واقع ما، گزاره سالق باور ما بهش موجهه، این باور موجه هم از منابع غیر تجربی به دست آوردیم، ولی در همه جهان‌های ممکن برقرار نیست. پس یکی دیگه از دلایلی که فیلسوفان نسبت به ادعاهای مربوط به پیشینی بودن بعضی گزاره‌ها تردید نشون میدادن این نتایج بوده که نسبت میدادن عقل‌گرایان به معارف پیشینی. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که یه عده‌ای معتقدن که معرفت پیشینی فقط به گزاره‌های اطلاق میشه که صدقشون رو ما از طریق معنای اون گزاره‌ها میفهمیم و نه وضعیت جهان خارجی. ببینید تفاوت این دو تا گزاره رو من برای شما توضیح بدم. یک دسته از گزاره‌ها هستن که شما برای اینکه بفهمید ساده بعد معنیشو بفهمید و بعد به وضعیت امور جهان خارج مراجعه کنید، مثل اینکه الان بیرون داره بارون میاد، من برای اینکه بفهمم این گزاره صادقه یا فاضله بعد معنی کلماتی که درش گفته رفته علل خصوص بارون رو بفهمم و بعد برم بیرون وضعیت امور جهان رو نگاه کنم و به این اشاره سمت صادقه یا فاضله. ولی به نظر میاد که چه گزاره‌های اینطوری نباشن یا دست کم اینطور ادعا میشه که گزاره‌ای مثل همه مجردها بدون همسرن اینطور نیست، یعنی که من فقط معنی کلمات مجرد و بدون همسر رو بفهمم در مورد صدق این گزاره میتونم تصمیم بگیرم مستقل از وضعیت که در جهان هست. باز یه عده‌ای از فلاسفه به ما گفتن که متعلق معرفت پیشینی، یعنی اون چیز که میشه راجعش معرفت پیشینی داشت، اون چیزهایی هست که ما به عنوان گزاره های تحلیلی میشستیم، گزاره هایی که صدقشون فقط وابسته به معنای کلماتی که در اونها به کار رفت و مستقل از جهان خارج. خیلی عجیب نیست شما میبینید دیگه، اگر یه چیزی صدقش مستقل از تجربه باشه، معرفت من به اون میتونه مستقل از تجربه اتفاق بیفته، پس من میتونم بهش معرفت پیشینی داشته باشم. یعنی در نگاه اولش خیلی عجیبی نیست، ولی اتفاقی که میفته در نیمه دوم قرن 20 اینه که ما در مورد این وجود چنین گزاره‌هایی به شدت تردید می‌کنیم در فلسفه بعد از چند مقاله‌ای که گواهی داشت. در حقیقت این که یک گزاره‌ای وجود داشته باشه که به در برابر تجربه همواره مصون باشه، هر اتفاقی که در تجربه در بیرون میفته این گزاره رو ما بخواییم نگه داریم. من وارد ادعای گواهی نمیشم، فقط اینو به عنوان یه حقیقت میگم که گواهی به ما گفته که مرز قاطعی بین اون گزاره‌های تعریفی، یعنی اونهایی که صدقشون جهان خارج هم بستگی داره، و گزاره‌های تعریفی که فقط صدقشون فقط به معنی کلماتشون بستگی داره وجود نداره. و در حقیقت از یه جایی به بعد گفتن چیزی به نام گزاره‌های تحلیلی نداریم، یعنی چنین گزاره‌هایی نداریم که فقط به خاطر معانی به کار رفته در جمله ساده. خب اگر ما گزاره‌های تحلیلی نداشته باشیم و اگر فکر کنیم که معرفت پیشینی فقط به گزاره‌های تحلیلی تعلق می‌گیره، اون وقت باید بگیم که چیزی به نام معرفت پیشینی نداره. اینا نکته بعد. پس من یه بار دیگه این سه تا موضع رو خلاصه کنم. علی‌الخصوص به سه دلیل عمده فیلسوفان نسبت به وجود چیزی به نام معرفت پیشینی تردید داشتن. این بیشتر از این که از این فهرستی باشه که متعلق معرفت پیشینی قرار میگیره، از اینجا ناشی میشه که فیلسوفان یه خصوصیاتی رو به این معرفت پیشینی نسبت میدن، یعنی معرفتی که مستقل از تجربه است و در همینجا تموم نمیشه ادعاشون پیشتر میره. بعضیا میگن خدشه‌ناپذیره، نقص‌ناپذیره، بعضیا میگن که ضروریه در تمام جهانهای ممکن درسته، و بعضیا به ما میگن که متعلقش گزاره‌هایی فقط بر مبنای معانی کلماتی در مقابل رفته ساده. و بنابراین این اتفاق میفته که در طول تاریخ فلسفه به خصوص در نیمه دوم قرن 20 ما نسبت به وجود چنین گزاره‌هایی با چنین خصوصیاتی تردید داشتیم. من چند جمله دیگه بیشتر نمیخوام بگم. بحث رو اگر به صورت سلبی شروع کنیم، یعنی بگیم یک سری منابع منابعی برای توجیه پیشینی تجربه باشه، برای توجیه تجربی وجود داره و هر آنچه از این دست نیست توجیه مستقل از تجربه است، خیلی مناقشه آمیز نیست. به نظر میاد که بخشایی رو به عنوان ریاضیات بتونیم در اونها دخالت بدیم، مگر اینکه اون ادعایی که صحبت میشد که در ابتدای صحبت هم گفتم، بگیم که شما هر اثبات ریاضی یا هر ادعای پیشینی به یک سابقه تجربی هم احتیاج داره و به این ترتیب. اما وقتی بحث رو به ایجابی حرکت میکنه، یعنی شما میخواید به ما بگید که پیشینی بودن به چه طریقی اتفاق میفته، بر اساس چه قوایی اتفاق میفته. معمولا عقل‌گرایان در مورد این ساکتن، به ما نمیگن که اون قوه‌ای که برای ما قرار معرفت پیشینی فراهم بکنه چه قوه‌ای. یک دو، به نظر میاد که عبارت یا مفهوم پیشینی به لحاظ تاریخی و فلسفی آمیخته شده با چند ادعای نادرست، ادعای ضروری بودن، ادعای خدشه‌ناپذیری و ادعای تحلیلی بودن که هیچ کدوم از اینها هم درست است. پس کاری که امروز باید بکنیم چه خواهد بود وقتی ما بخواهیم راجع به معرفت ریاضی صحبت کنیم؟ اگر این کسی فکر کنیم ما معرفت ریاضی داریم که توجیه اون معرفت از منابع مستقل از اون چهار منبعی که گفتم فراهم شد، باید بیاد اول ما بگیم که این منبع چیه؟ یعنی احتمالاً بعد به دانشمندان علوم شناختی مراجعه کنه، اونا برامون توضیح بدن که قوای شناختی ما چگونه وقتی که داریم استدلال‌های ریاضی و منطقی انجام میدیم کار میکنه و چرا اینها موجهه این مدل رو برامون ارائه بدن. و دوم در مورد این که حالا بعد از اینکه فهمیدیم که این منبعی است مستقل از اون چهار منبع دیگه، توجه داشته باشیم که ادعای گزاف نکنیم در مورد این چیزی که حالا متعلق باور موجه ما قرار میگیره. تحلیلی نخواهد بود، ضروری نخواهد بود، خدشه‌ناپذیر هم نخواهد. خیلی ممنون.
شما گفتیم که فلاسفه در پیشینی بودن معرفت تردید دارن، منظور فلاسفه تحلیلیه دیگه در واقع، چون
تجربه گرایانه
اون همین سال در پیشینی بودن مدنی‌گری گفتیم فلاسفه تردید دارن. بعدش هم گفتیم که فلاسفه توجیه رای ندارن از اینکه این پیشینی چطور اتفاق میفته، باز باید منظور فلاسفه تحلیلی باشه دیگه، چون که با پدیدارشناسی اکزیستانسیالیست خیلی مکاتبی هستن که در مورد معرفت پیشینی حرف میزنن و توجیه میکنن. بعدش هم اینکه شما گفتیم که میان از شهود عقلی یا یه چیزهای با صحبت عجیب و غریب و مرموز ایراد کردیم، باید کنم فکر کنم عموما ما بفهمیم عقلی یعنی چی، و اینی که نمیفهمیم یعنی چی یک تراش فلسفیه، یعنی اینکه تراش فلسفی میکنیم برای اینکه بفهمیم، ولی در عرف هم نمیفهمیم عقلی یعنی چی، در عرف اصلا مرموز نیست.
به خصوص من فکر میکنم که در عرف خیلی مرموزه. علت اینه که علارغم اینکه در ابتدا ما فکر کنیم که این معرفت پیشینی که توسط عقل داره فراهم میشه در عرف مشکل نخواهد داشت، به خصوص یکی از انتقاداتی که در بحث پیشینی بودن یا پیشینی هم وارده اینه که آدم های مختلف چیزهای مختلفی رو واضح و مبرهن و عقلانی و شهودی و از این دست میبینن. اصلا اینکه شما در از فلسفه صحبت میکنید، اینکه ما دستگاه های فلسفی متعددی داریم خودش نمونه اینه، بخاطر اینکه معمولا آدم ها تو فلسفه که ادعاهای فلسفیش رو و چیز دیگه ای استوار نمیکنن، فکر میکنن که یه سری مجموع احکام واضح وجود داره و بعد در اساس اون احکام واضح شما یه دستگاه فلسفی رو میسازید و حرکت. این که دستگاه های فلسفی متعدد داریم خودش نشون دهنده اینه که مفهوم خیلی
نمیفهمید که مفهوم جادوییه، یعنی اینکه تصمیم میگیری که بس عقل به دست آوردم دست به دامن جادو نمیشه، ولی
مرموز دو بیشتر دوستان از جادویی مرموز به خاطر یعنی نمیدونیم چیه دیگه. اون چیز دیگه نهایتا به ما بگه که به شسته و رفته که شما این معرفتی که الان داشتید به خاطر اینه که از این قوه به دست اومده همچین چیزی رو. خب فرضاً نمونه خیلی خوبش هم این فرام میخوام نمونه خیلی خوبش هم اینه که ما در زندگی عادی نمیتونیم راجع به بصیرت و شهود و واضح بودن و مبهم بودن توافق داشته باشیم.
تعریف جزه تعریف که در زمینه جزه معارفمون قرار میگیره.
بله من دقیقاً دو تا از اونم یکی خیلی به میز نزدیکی شدم ننوشتم، یکی تعاریفه و یکی هم بعضی ادعاهای فلسفی. معمولا اینها رو هم به عنوان معرفت به اونها رو هم معرفت پیشینی میگیرم. ما خلاص خب فرار یه نامزدگاری رنگ و چجوری میتونیم بگیم ناسازگاری رنگارنگ چیزیه که با چشم میبینم. ناسازگاری هم هر چیزیه که الان بدونم که شما الان بدونم که توی خونه‌مون یه شی برام هدیه آوردن. این هدیه که یه گلدونه همزمان نمیتونه قرمز و آبی باشه، لازم نیست که برم اونجا اینو ببینم. به یه معنی البته شما میتونید بگید که این برخواسته از یک این یه استنتاجی که من انجام میدم از یه سری معارف تجربی که قبلا داشتم. آره یعنی میتونید به این معنی میتونه یه مقداری از بله بگید میگم فرمودی مثلا مثل
فالیس
بله
شما
گفتید
که من
نرفتم
به یه مثل فالیس هم گفتید یکی دیگه از همون منابع تجربی چیزهایی که ما شنیدیم ما نرفتیم ولی شنیدیم که مثلا متری تو پاریس هست که مثلا اون متر واحده.
این گزاره رو در نظر
بگیرید.
ببین تعریف سوال کردن. تعریف متر برای ما اندازه اون میله‌ایه که در پاریس کلیه موزه قرار داره. این تعریف متر. بنابراین من برای اینکه بگم که میله متر استاندارد یک متره به تجربه احتیاج ندارم چون اینو تعریف کردم خودم قرار دادم. چیزی که عجیبه اینه که در تمام جهان‌های ممکنی که به لحاظ تجربی میتونم متصور بشم همین وضعیت باشه. یعنی آدما همیشه این اندازه، اولا یه سریشون که خیلی ساده است شما تصورش براتون سخت نیست که اصلا متر استانداردی وجود نداره، کسی یا یه جور دیگه واحدشون رو تعریف کردن یا اصلا چیزی به نام متر استاندارد نمیشه. در یه سری جهان‌های ممکنه دیگه که هیچ اتفاق عجیب غریبی توش نمیفته، متر یه ذره کوچیک و بزرگتر از اینیه که ما در این دنیا انتخاب کردیم. اینه برای من یه تعریف کردم. به نظر میاد که اون این صحبتی که شما میکنید در حقیقت دارید میگه که به سمت اون گروهی دارید پیش میدید که چیزی به عنوان معرفت پیشینی اصلا نداره، که میتونه میگم ادعای خیلی مقبولی باشه در بین بخش بزرگی از فلسفه تجربه گره نیمه دوم قرن اخیرا یه مقدار بیشتر به معرفت پیشینی توجه داره. ولی دارم میگم در بهترین شرایط حتی اگر فرض کنیم که متعلق این معارف ما گزارایی از انگاه بسیار پیشینی در موردشون موجه هستیم، اینا ضروری نیستن. من اینو به خصوص میخواستم با این مثال نشون بدم. یعنی شما اگه میخواهم بگیم ما اصلا معرفت پیشینی نداریم، اصلا نداریم، نزدیکه به این صحبت معرفت پیشینی به این معنی نداریم، نزدیکه به این صحبت که من شما میکنم معارف پیشینی ضروری نیستن.
در مورد همین مثل اون شما که میدید مثلا تعریف ما از مثل اینه که اون میلهی که اونجا هست، خب این تو هر دنیایی باشه درسته برداشت
مثل رو انقدر نیست دیگه. من
خب اون تعریف اونا از مثل اون قدر خب از اون بپرسی مثلت مثله میگه آره مثل هم مثل.
خب آره ولی ببین من در مورد در هر دنیایی اندازه میلهی استاندارد متر آن دنیاست درسته، این شاید از ده همه جهان ممکن درست باشه. من این اون گزاره رو در مورد دنیای خودم دارم میگم. میله استاندارد متر یک متر، یعنی این اندازه است. این اندازه خب این اندازه که این اندازه چقدر یک متر منظورم. خب این که میله استاندارد اینقدر که یک متره، این رو من برای به تجربه احتیاج ندارم. ولی این گزاره در تمام جهان ها درست.
خب اینم دیگه پیچیده نیستش، چون تعریف نیست دیگه. اینقدر دیگه تعریف نیستی.
آره ولی منظور نه خب منظور هم
نه برای دقیقا ما چی کنیم دیگه تعریف یا مثلا اینقدر منظور ما
چی هست. ببینید یه نمونه دیگه بگم این را شاید راحت تر باشه. اگر په آنگاه په در جهان واقع، اگر په آنگاه په در جهان واقع، این به نظر میاد که من به لحاظ پیشینی در مورد موجه باشم که باور داشته باشم بهش، ولی همه جا برقرار نباشه دیگه. یه جهانهایی ممکنه که به برقرار باشه ولی پی در جهان واقع برقرار باشه. این نمونه دیگه از این گزاره هست. اگر پی در جهان واقع،
پدر جهان واقع وجود داره؟
نه، گزاره پدر جهان واقع ساده. اگر که ساده باشه، آنگاه پدر جهان واقع ساده. من از با فرض اینکه من در جهان واقع هستم، این گزاره رو به صورت پیشینی میتونم بهش معرفت بشم، ولی این گزاره در تمام جهان ها ساده، چیزی شبیه این ادعایه. یعنی من در ادعام به یک معنی یه چیزی از جهان واقع رو داخل میکنم که ولی لازم نباشه برم تجربهش کنم، ولی چون در یه بخشی از ادعام مسئله جهان واقع رو وارد کردم، این گزاره در بقیه جهان ها درست هست. ولی نکته که شما میخواییم بگیم، باز شما میخواییم بگیم پیشینی نیست، این هم باز در جهت این صحبتی که ما به سمت بحث تجربه گرایی داریم، یعنی که شما چیزی به عنوان پیشینی وجود نداره.
نه خب من مثلا این که این خودکار گرده واقعا باید مثلا خودکارانه یه لنسش کنیم تا بفهمیم، ولی این بدیه پیشینی نیست. یا مثلا اینقدر همون یه متره، ولی این که مثلا متر متره، این که نه نه، یا مثلا اون یکی مثالی که گفتید مجرد ها در ندارن، اینو مثلا شجور میخواید به صورت تجربی نقلش کنید؟
یه توضیح کوچیکی بدم. در حقیقت ادعایی که کوهن میکنه در مورد اینکه این گزاره ها میشه وابسته تجربه نقض باشه، اینه که من میتونم در این گزاره ها رو در وقتی که کل دستگاه معرفتی من ازش پیش بینی هایی در میاد که این پیش بینی ها با تجربه معادل نیست یا موافق نیست، من مجازم هر بخشی از این دستگاه معرفتی رو عوض کنم. حتی این جملات که فکر میکنیم جملات تحلیلی هست یا حتی ستهای من، در حقیقت من این دستگاه بزرگ معرفتی دارم و در مواجهه با داده های یابی تجربی که در طور دستگاه معرفتی من نمیفتن، من مجازم هر قسمتش رو عوض کنم. بنابراین چیزی ندارم که بگه که گزاره‌ای که بگه که هر اتفاقی که به لحاظ تجربی میفته من باید گزاره رو نگه دارم. همچین گزاره‌ای وجود نداره. گزاره‌ای که در قبال هر نوع اتفاق تجربی مسئول باشه وجود نداره.
من همچین فکر می‌کنم. مثلا این گزاره‌ای که ما می‌گیم یه جور مدل سازی از زمان خارجه. مثلا مجرد‌ها در ندارم اینجور. مدل سازی ما یعنی تو شیء ریاضی ما مسلماً این درسته. حالا اگه ما اینو بگیم با اون واقعیت جهان خارج یکی بگیریم،
بله
اونجاست که مثلا میتونیم یه همچین کاری کنیم. یکی گرفتن اینا هم نمیدونم
چرا. این بخش دیگه از این اشتباهه که شما دارین میگین که یعنی در طول تاریخ مثلا در مورد هندسه اقیانوسی به خصوص اتفاق افتاده که ادعاهایی که دستگاه هندسه اقیانوسی صورت بندی شده رو ما گفتیم که بس ساختار فیزیکی فضای واقع بعد اطلاق کنیم و فضای فیزیکی ما داره از هندسه اقیانوسی تبعیت میکنه، که به این نتیجه رسیدیم که اینجور نیست. و بعد یه عده نتیجه گرفتن که پس معرفت ما به فضای هندسه اقیانوسی احتمالا معرفت موجه نبوده و در ضمن با تجربه هم نقض شد. ادعای طرفداران یا ادعای مخالفین شبیه شماست که اشتباه کردن که این دستگاه مجرد رو بر هندسه بر ساختار فیزیکی فضا اطلاق کرد.
حالا این
آب و سادی آس، من اینو وقتی که تحت این دنیا بهش باور داشته باشم همه جا بعدش باور داشته باشم. من خیلی با این ادعا نکردم که هیچ کدوم از گزاره های پیشی اون آنچه که گزاره های پیشینی یا معرفت پیشینی میخوانند ضروری نیست. من گفتم یکی گرفتن این دوتا با هم دیگه اشکال داره از این جهت که برخی از معارف پیشینی ما معارفی هستند که ضروری است. و شما مثالی که دارید میزنید احتمالاً دارید از یک مثالی میزنید که ضروری باشه و پیشینی باشه. این به صحبتی که من کردم ایراد نمیاره. ایراد اصلی در حقیقت سوال قبلی که این مثال نزدیک شما زدید مثال مناسبی نیست که خودش حتی پیشینی هم ولی حتما بعضی از پیچیدگی ها ضروری است.
شما
اگه نوته دیگه در ضمن یه آدم هایی هم هستن که نشانت ضرورت امکان کاملا شکاک هم بنا بریم در خود اونها هم باید صحبت بکنید که نمیگیم همه غذای موادی پیچیدگی ما ضروری هستن. چی؟
البته
نتیجه
گیری که
اصلا کار میکنیم
در واقع میتونه درست
نباشه. دارم میگم این یکی از دلایلیه که آدم ها نسبت به پیشینی بودن مشکوک هست. اگر پیشینی بودن و تحلیلی بودن و یکی بگیریم با استفاده از صحبتی که کوان کرده ما نباید چیزی برای پیشینی داشته باشیم.
چرا؟
چون که گفته چیزی برای ما تحلیلی نه.
مگه ترتیب تجربه با شما یکی
اگر من گزاره اگر پیشینی ها تحلیلی باشن و تحلیلی نداشته باشن پس پیشینی ندارم.
اگر
دارم با
پیشینی
وقتی این نمک دارم نگاه میکنم پیر کجا میخواست سرش رو نگاه کنم
پی اول بود
آره. شما این نمیدون
پی اول اشتماعی از جهان واقع پیدا
میکنم باز اگه اینجور باشی که دیگه جز اینکه این فیلم تجربی نیست رد
میشه چون ببخشید پیر رو در جهانی که من خودم توشم میخوام پیدا بکنم
جهان واقعی که
میره کجا؟ جهان واقعا اتفاقا الان من جهان واقعا با جهانی که توشم یکی شد.
تو قسمت اول شما باز در تو جهان واقع دوائی
به دلیل شرایطی که پیش اومده
تجربی
میشه. آره یعنی منظورم که ضروری نیست یعنی کانتینجنته به دلایل وضعیت که وجود داره.
مثلا پیشینی گذاشتین این مثال.
من اینطور میگم. میگم اگر اینو پیشینی در نظر بگیریم ضروری نیست.
من دیدم میگم که این مثال پیشینی نیست.
چرا پیشینی نیست؟
خوشحالتون پیرو در مورد سرش بده اینکه کجا داره نگاه میکنه. وقتی من میخوام اینا چیز نگاه کنم اون پی اولیه رو تو جهان واقع در مورد سرش بده.
این که پی در کجا صادقه از پیشینی بودن نمیدازدتش یا از پیشینی شمی کنه این که منابع معرفتی ما چیه من ممکنه در جهان واقع معارف پیشینی داشته این باعث اشکال نداره
یه نکتی دیگه که
باید
در این که من حالا یه کلکی بزنم ایش که خبر نداشته باشه برم این رو نستش کنم
بله
آره بعد شما نهان چیجوری بشین تحبیت سنو
بزنم سوال خیلی خوبی خواهد بود من تا وقت قبل از که اینو بدونم هنوز موجه هم در حالی که گزاره دیگه کاذب شد یعنی من به دواز پیشینی موجه هستم هنوز چون که هنوز این اطلاع جدید ناقض این وجیده برای من قابل دسترس نیست بس من همچنان موجه هم ولی گزاره ای که متعلق باور منه دیگه صادق نیست کاذب من میتونم در گزاره گفتم میتونم در مورد چیزهای کاذب موجه باشم بس این اتفاقی که شما داری میگی من همه چیزایی که خوندم و شنیدم و تمام چیزایی که میدونم باعث شده که من در مورد یه گزاره ای موجه باشم ولی الان بیرون یه اتفاقاتی داره میفته خیلی هاشو من نمیدونم به خاطر اینکه نمیدونم در مورد گزاره ها موجه هستم هرچند که دیگه دارم نمازشون اشتباه میکنم مثلا ممکنه بارون بند اومده باشه ولی من همچنان موجه باشم در دیگه که بکنم که بارون داره
من نگاه خودم اینی که وقتی این تعاریف بسه پیشینی ها قرار میگیرم به نظر من باید تعاریف فیزیکی و تعاریف ریاضی جدا کنم که من این اشکال نگیرم که این نباید که شما دارید این توجیه بینید که من فعلا موجه هستم که ایشون اینو جزء چیز قرار بگیرم
متوجه هستم شما یعنی شما در حقیقت داریم میگیم که در ریاضیات وقتی که ما در مورد چیزی موجه باشیم این خدشه ناپذیره هیچ چیزی اینو عوض نمی کنه و این ایدادات که ما داریم میگیریم اینه که در حقیقت دامنه معرفت پیشینی رو خیلی وسیع گرفتیم ولی اتفاقاتی در یه جای دیگه داره میفته که داریم به ریاضیات